اینکه لایف استایل مردم با اون سبک زندگی مردم با اون نگرشی که در دولت سازندگی وجود داشت به شدت به سمت سبک زندگی غیر اسلامی و غیر بومی و غیر ایرانی رفت. این سبک زندگی شاخصه هایی داره. ببینید امروز میانگین سن ازدواج در بین جوان ها افزایش محسوسی داره. میانگین سن ازدواج برای آقایون حدود 28 سال و برای خانوم ها حدود 24 ساله. خب تازه این میانگین کل کشوره. در شهرهای بزرگ، کلان شهرها، این میانگین بالاتر از اینم هست. چه چیزی باعث شده که این میانگین سن ازدواج اینقدر بالا رفته؟ رسوم غلط، مشاوره های غلط، آداب و رسوم وارداتی که در سبک ازدواج ها شایع شده و حتی بذارید به شما بگم گاهی خود والدین باعث شدن. من امروز با جوانهایی روبرو هستم که میگن ما حاضریم، دختر و پسر توافق کردیم با یه حد اقلی از نیازها زندگیمونو آغاز کنیم، اما والدین اجازه نمیدن. والدین اون چه رو که در آمال و آرزوهای خودشون بوده میخوان در این ازدواج جوانشون محقق ببینن.
پسر باید خونه داشته باشه، ماشین داشته باشه، ویلا داشته باشه. خب میره بالا بعد 60 سالگی، شاید 60 سالگی هم نرسیم. خودم هم ممکنه تا 60 سالگی هم بهش نرسم.
آقای صادقی، امروز نرخ تجرد زیاده در کشور ما. متاسفانه زندگی مجردی، خونه های مجردی آمارش داره افزایش محسوسی پیدا میکنه. ما امروز بیش از 13 میلیون جوان دختر و پسری داریم که در سنین ازدواج هستند ولی مجردند.
متاسفانه آمار خیلی بدی،
خیلی عدد هست. عدد بالاییه. شاید عجیبتر باشه به شما بگم قریب به 230 هزار نفر بالای 50 سال داریم که اصلا ازدواج نکردند و ما به اونها میگیم کسانی هستند که در سنین تجرد قطعی وارد شدند. اگر من عرض میکنم سبک زندگی مهمترین عامله، علتش اینه که امروز نرخ طلاق که خودش متأثر باشه از الگوی فرزندآوری، خودش در الگوی فرزندآوری هم داره تأثیر متقابل میذاره. شهرنشینی همینطور. نکته بسیار مهمی که باید عرض کنم، شیوع تفکرات فمینیستی در کشور ماست. متأسفانه از همون دوره بعد از دفاع مقدس و با اون نگاهی که به مدیریت جامعه به وجود آمد در دولت سازندگی و با عرض تأسف همچنان ادامه داره،
تکنوکرات‌ها همیشه بودن، از بین نمی رفت، صندلی به صندلی دیگه منتقل
همچنان باشه. ادامه داره این تفکر. حضور اجتماعی غیر هدفمند و مهندسی نشده خانم‌ها در اجتماع یکی از علت‌های بسیار مؤثره. وقتی آمدند آقایون در رسانه‌ها با افتخار گفتند که نرخ اشتغال زنان، نرخ تحصیلات زنان این چنین است و بهش افتخار کردند، فکر نکردند که با بالا رفتن میزان تحصیلات خانم‌ها چیزی که به تأخیر می‌افته ازدواجه. در واقع دوگانه ای ایجاد کردن بین ازدواج و تحصیل.
بینه نیومدیم که اگر تحصیل دخترها خواست بره بالا باید ترویج کنیم که در همون دوران دانشجویی هم میشود ازدواج کرد و ازدواج موفق هم کرد. گفتیم تو سریال هامون اومدیم اینو ترویج کردیم، در صدا و سینمامون، در فیلم هامون، هر کسی رفت خواستگاری یک دختری، گفتم باید صبر کنید تا درسش تموم شه. من به یاد دارم در دوران کودکی هر سریال هر فیلمی بود میگفتم آقا این دختر باید درسش تموم بشه، بعد اینو نیومدیم ترویج بکنیم که میتواند یک دختری دانشجو باشد، تحصیل هم بکند، موفق هم باشد، کار هم داشته باشد، مادر خوبی هم باشد.
آفرین آفرین. این ایجاد دوگانه ای است که عرض کردم خدمت شما. خب این دوگانه ها رو ایجاد کردند و امروز در ذهن جوان های ما هنوز هم هست. در کنارش اطلاعات غلط زیادی به جامعه داده شد. من اجازه میخوام از شما یکی از این نمونه ها رو به شما عرض کنم.
بفهمید.
ببینید در رابطه با موضوع واقعیت سزارین در جامعه ما اطلاعات درستی داده نشده به خانم ها. با وجود تلاشی که ظاهرا آقایون گفتن انجام دادن، زایمان طبیعی افزایشی محسوس پیدا نکرد. هنوز حدود 48-9% زایمان های کشور سزارینه.
برای اینکه پزشکایی که در این حوزه فعالیت میکنن، برای اینکه سریعتر و تعداد بیشتری بیمار رو در واقع زایمان کنن و پول بیشتری بگیرن، ترجیحشون بر سزارینه. واقعیته. شما بیمارستان خصوصی برید ببینید چند تاشون زایمان طبیعی
اونجا که بیشتر هم هست. عرض کردم 48% در کل کشور، 65% زایمان ها در بیمارستان های دولتی سزارینه و بیش از 85% در بیمارستان های خصوصی. خب در رابطه با این اطلاعات درستی در رابطه با عوارضش به خانم‌ها داده شده؟ آیا در رابطه با عوارض سقط که سالانه بیش از 350 هزار سقط در کشور داره انجام میشه اطلاعات درستی به خانم‌ها داده شده؟ آیا در رابطه با بازه سنین باروری اطلاعات درستی داده شده؟ من خودم یک پژوهشی انجام دادم و در یکی از مجلدات مجموعه‌ام هست. ببینید، مجله رفرنس پزشکی بین‌المللی در دنیا اعلام میکنه که بازه سنین باروری خانم ها از 17 آغاز میشه، 19 در اوج آمادگیه، تا 42 سال اوج آمادگی برای باروری است، از 42 سال به بعد عوارضی دارد که باید مراقبت بشود. خب چرا در کشور ما به جوانها میگن سنین باروری ایمن و سیف 25-35؟
خب پایین میگن،
اینو متخصصین میگن برخلاف رفرنس های پزشکی.
اون متخصص میگه،
اون رو رفرنس های پزشکی دنیا میگن و
اون
من
بله کشوره خودشونه. به جوونه خودشون میگن 18 سالگی 19 سالگی بهترین سنه، به جوونه ما میگن 25 سالگی سن سیف و امنه.
خب این سوال برای من هم، چرا متخصصین ما به این رفرنس های پزشکی بی توجهن؟ چرا پایین 25 بالای 35 رو میگن های ریسکه؟ خب اینا همین اطلاعات غلطیه که عرض میکنم داده شده.
خب عجیبه، مادرهای ما، مادر بزرگهای ما زیر 25 سال چندین بچه داشتن، های ریسک هم نبوده، عمرهای طولانی و سلامت خیلی بالایی هم داشتن. چی شد تو نسل جدید های ریسک شد؟
بله، مجموع این گزاره هایی که عرض کردم که سبک زندگی رو برای یک خانواده میسازند، برایندشون این میشود که این خانواده به نتیجه برسد به چند فرزند باید فکر کنه. لذا بنده مهمترین مؤلفه مؤثر در الگوی فرزند آوری رو سبک زندگی میدونم.
سپاسگزارم. بریم اتاق فرمان و سریع بازگردیم، چون فرصت زیادی نداریم و بحثمون رو ادامه بدیم.
شما دوستان عزیز شنونده رادیو گفتگو، امروز در خصوص جمعیت و فرزندآوری صحبت می‌کنیم. چرا در گذشته خانواده‌ها فرزند بیشتر داشتن و امروزه کمتر به این مسئله توجه می‌کنن، و اگر جمعیت کاهش پیدا کنه چه اثراتی می‌تونه در کشور داشته باشه؟ چگونه بود که در گذشته خانواده‌ها اینقدر فرزند می‌آوردن؟
قربونت برم، بس که آسایش بود، راحتی بود. بچه‌های این دوره زمانی، الان شما خودتون می‌بینید واقعا بچه سالاریه، قدیم که نبود. قربونت برم، ما بچه‌های قد و نیم قد بزرگ می‌کردیم، اصلا باور کن هیچ کی نمی‌فهمید. همین دیگه، قربونت دیگه، الان واقعا با این خرجی به این گیرمی گرفتنی همه موندن توش.
تبلیغ میکردم فرزند کمتر زندگی بهتر.
من نمیدونم، واقعا نمیدونم.
ما میخواییم بگیم که تبلیغات منفی انجام میدادن که الان ما جمعیتمون داره به رو به پیری میره.
بله.
جمعیت خلاق و جوانی نداریم.
واقعا الان برای چی دارم میگن هزار ایمان کنی قربونت برم؟ اینا باید یه کاری بکنن، این خرج مخارجش بتونیم بعد مردم بدونن واقعا یکی دو تا اولاد داشته باشن، و واقعا یه دونه خیلی کمه.
چه تاثیر رو اون بچه میذاره وقتی تک فرزند بشه؟
خیلی سخته، بچه های تک فرزندی خیلی بده، هم لوس بار میان، هم این که اصلا واقعا نمیدونم، خیلی بد بار میان. چون الان من بچه خودم کوچیکم یه دونه داره، میگه مامان اصلا پسش بر نمیاد.
چند تا فرزند داری؟
من خودم 5 تا.
ماشاءالله، خودتونم 5 تا. ببینید، در خانواده پرجمعیت بزرگ شدی، خودتونم دوست داشتی یه خانواده بله. پرجمعیت داشته باشی.
بله.
چرا؟
من خودم چون دوست داشتم، بچه اولاد دوست داشتم و خیلی کوچیک بودم ازدواج کردم. 18 سالگی ازدواج کردم و 21 سالگی 3 تا بچه داشتم. بعد دیگه 5 تا الان اولاد دارم، بچه‌هام همه بزرگ شدن و سر خونه زندگی رفتن و تقریبا خودمون دو تا موندیم، من و همسرم.
از اینکه زود ازدواج کردی، یعنی به موقع ازدواج کردی و الان این همه فرزند داری، چه حسی داری و چه اثراتی فرزندا روی شما میذاره؟
خیلی قربونت برم، من بچه‌هام خیلی خوبم، خیلی خوب و مهربونم و واقعا خوشحالم از اینکه 5 تا دارم.
و از اینکه در این سن ازدواج کردی، به نظرت خوبه تو این سن ازدواج کردی؟
خیلی 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 واقعا خوبه. چون 18 سالم بود ازدواج کردم، خیلی راضی بودم. الان که میگم تو این سن هستم، مشغول ورزش میرم، پیاده روی میکنم، همین کارو میکنم، 5 تا اولاد دارم، نوام دارم، نتیجان دارم.
ماشاءالله به شما. بعد نشون الان همسن شما تازه ازدواج هم نکردم.
نکردم، ولی چون جامعه خیلی بد شده. پسرها زیر بار نمیرن، دخترها اینجوریان، دخترها زیر بار نمیرن، پسرها اینجوریان. بالاخره موندن توش. من الان نواهای خودم مشاله 25 ساله 26 ساله ازدواج نمیکنن. میگه بریم با کی ازدواج کنیم که فردا بعد از ظهر در بیاد.
شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، شنونده برنامه جوان بمان هستید. در خدمت میهمانان گرانقدری هستیم. حجت الاسلام محمد حسین ندیمی، پژوهشگر جمعیت و مدیر مؤسسه اندیشه مستور، و دکتر صالح قاسمی، دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت. به جای خوبی رسیدیم. حاجی ندیمی گرانقدر، به اعتقاد شما این شعاری که در دههای گذشته مطرح میشد که فرزند کمتر زندگی بهتر و تربیت بهتر، آیا درست بود؟ شعار درستی بود؟ و اگر شعار درستی بود، چرا ما به اون الگوی جمعیت آوری که صحیح بود و الان میگن علمی بود دست پیدا نکردیم؟
من در سوال شما دو تا نکته وجود داشت. یکی این که فرزند کمتر زندگی بهتر،
بله.
یکی فرزند کمتر
تربیت
بهتر.
شعاری که الان هم خیلی ها میدم، میگه چرا بچه دار نمیشی، وضع مالی خوبه، میگه من همین یه دونه رو خوب تربیت بکنم. نه. آره باقیش پیشش با همین له.
حالا باید تو دو بخش هم پاسخ داده بشه. ببینید، این که میگیم فرزند کمتر باعث زندگی بهتر میشود، خب باید تعریف کنیم منظور ما از زندگی بهتر چه زندگیست. منظور از زندگی بهتر
این مادر ظرف کمتری بشوره، غذا کمتری بپزه.
خب
احتمالاً فکر کنم منظور اینه دیگه.
باید ببینیم، به هر حال باید تعریف کنیم دیگه. بر اساس چه معیاری باید بیایم این رو تعریف کنیم؟ آیا بر اساس معیار اومانیستی باید این رو تعریف کنیم، زندگی بهتر رو، که غرب که توش مونده، خانواده ها از در واقع از هم پاشیده شده؟ آیا بر اساس نگاه ماتریالیستی باید بهش تعریفش بکنیم؟ که الان خانواده هایی که از بین رفتن در کشورهای غرب، باید بریم از اونها سوال کنیم آیا این نگاه و این تعریف صحیح هست یا نه.
اصلا اینجوری درست بود که این همه در غرب خودکشی نمی کردن، این همه افسردگی نبود، این مشکلات، این بهتر بودن چیه؟ قرار ما رو شاد بکنه، قرار ما رو بهمون امید ببخشه. اگه اینجوری بود که این هم آمار خودکشی در غرب بالا نمی رفت.
به هر حال ما باید اینو تعریف کنیم. ما میگیم باید با نگاه موحدانه این در واقع زندگی بهتر رو تعریف کرد. نگاه موحدانه چی میگه؟ میگه آقا شما هم دنیا رو داشته باش، هم آخرت رو. نه دنیای تنها و نه آخرت تنها. باید بر این اساس ما بیاییم سبک زندگی رو تعریف کنیم. به عنوان مثال، من حالا چند تا نکاتی رو دارم میخوام عرض بکنم خدمت. یکیش رو من میگم، به عنوان مثال بحث رفاه رو که این همه غرب هم ور می‌داره به سر جامعه مسلمان ها میزنه که آقا اینها در رفاه نیستن، گرفتار مشکلات زندگی هستن و بعد چنین نشنن. باید بیایم باز تعریف کنیم سبک زندگی رو، باز تعریف کنیم. باید بیایم رفاه رو باز تعریف کنیم. منظور ما از رفاه چیست؟ ما نمیگیم رفاه نداشته باشیم، رفاه داشته باشیم، در رفاه باشیم. گرچه متاسفانه دولت ها نسبت به این قضیه مدار کمکاری کردن، کمکاری رو داشتن. یعنی یک خانواده باید حداقل رفاه رو داشته باشه. آیا واقعا به این حداقل رفاه توجه داشتن این دولت ها؟ یعنی اینو باید بیان پاسخ بدن. اما ما حرفی که میزنیم، تعریفی که میکنیم، اینی که ما میگیم علاوه بر اینکه رفاه باید داشته باشن، باید نشاط هم داشته باشن. همون نکته ای که خود حضرت علی بهش اشاره کردیم، ما باید نشاط داشته باشن. آیا خانواده ای که دارای فرزند هستند نشاط دارند، یا اونا که ندارند یا کمتر دارند؟ اینو اصلا شنوندگان ما پاسخ بدن به این سوال. کسی که فرزند داره دارای نشاط هست، یا اونی که رفاه بیشتری داره اون نشاط رو داره؟ یا خانواده مطلوب کسی است که دارای یک فرزنده، یا اون کسی که امکانات بیشتری داره؟ به هر حال باید بیایم نشاط و رفاه رو باز تعریف کنیم که آیا نشاط در داشتن امکانات بیشتره؟ اما قسمت دوم سوال شما که میفرمایید فرزند کمتر باعث تربیت بهتر هم میشه،
من نمیگم اون قلبی ها بله.
نه سوال سوالی که مطرح شد، ما باید تعریف رو هم داشته باشین در رابطه با
من معتقد اگر پدر و مادر خودشون خوب تربیت شده باشن، هزار تا فرزندم داشته باشن بلد باشن خوب تربیت میکنن بله. کمون که پدر و مادر ما این کاری کردن.
احسن. ما اگر یک مطالعه کوتاهی داشته باشیم میبینیم همه ادیان در مورد تربیت فرزند حرف دارن، اما دین اسلام دینی است که از اهمیت بیشتری برای تربیت فرزند قائل شده. یک واقعیته. شما ببینید پیغمبر اکرم به امیرالمومنین میفرماید یا علی لعن الله، خدا لعنت کرده اون والدین رو که فرزندان خودش رو نتونسته تربیت کنه، نتونسته خوب تربیت. میفرماید لعنت کرده خدا والدین رو که بد تربیت کرده. و جالب اینجاست بدونید که نه تنها در زمان زندگی، بلکه میگه آقا این تربیت برمیگرده به زمان حاملگی مادر. تو اون زمان باید مادر حواسش باشه چی میخوره، به چه چیزی نگاه میکنه. خنده گریه مادر اثر خودش رو برای فرزند خواهد گذاشت.
قبل از اقدام در بارداری هم در باورهای دینی میگن چله نگر میدارن.
بله، حالا شما میفرمایید قبل از بارداری، اسلام میفرمایید اصلا قبل از ازدواج شما باید به فکر تربیت فرزند باشید. اسلام میفرمایید که شما میخواهید خانومی رو انتخاب کنید، آقایی رو میخواهید انتخاب کنید، ببینید این آقا قرار فردا بشه پدر فرزندتون، این خانوم قرار فردا بشه مادر فرزندتون. وقتی یه کسی که میخواد بره تازه یک شغلی رو پیدا کنه، یک کشاورزی حداقل مثلا داشته باشه، میره سراغ این که ببینید زمین آیا مساعد هست، آب داره مناسب هست، خورشید هست، امکانات فراهم هست، بعد میره این زمین رو انتخاب میکنه. میگه حالا بر اساس این آب و این خاک و این خورشید ما میریم این زمین رو انتخاب میکنیم. اسلام میفرماید قبل از ازدواج باید به فکر تربیت. بله، ما اگر نگاه ما نقطه‌ای باشه بله میگیم فرزند کمتر تربیت بهتر.
سپاسگزارم. چون فرصت زیادی نداریم، آخرین سوال از جناب دکتر قاسمی بپرسم که حسن ختام در واقع برنامه امروز ما باشین. سوالی باشه که نهادهای فرهنگی و رسانه‌ها چه نقشی در کاهش الگوی فرزندآوری در خانواده ایرانی داشتن و آیا این نهادها در حال حاضر هم مروج در واقع کاهش فرزندآوری هستند یا توجه سیاست جمعیتی که رهبر انقلاب در واقع ابلاغ کردن دارن ترویج میکنن افزایش جمعیت به نوعی در واقع پدید بیاد؟ چون که برخی از رسانه ملی حداقل عنوان این که زیر مجموعه بیت رهبری هست و یدک میکشه، حالا اینکه عمل کردش چجوری هست کاری ندارم، این عنوان رو یدک میکشه دیگه. آیا مروج هستن یا اینکه
جامعه ایرانی و مردم ایران نسبت به رسانه ها و خصوصا رسانه ملی فوق العاده تأثیر پذیرن و این تجربه ایه که ما در موضوعات مختلفی شاهدش بودیم. شاید بهترین و مهمترین مثالی که بشه زد همین پروژه کنترل جمعیت بود و انصافا رسانه ملی در تثبیت و تداوم کنترل جمعیت در دهه 60 و 70 سنگ تمام گذاشت و باعث شد که الان ما در شرایط فعلی هستیم. خب جناب صادقی، ببینید سبک زندگی هم که بنده عرض کردم مهمترین مؤثر هست در الگوی فرزند آوری برآمده از همین رسانه هاست. خیلی از مردم اون چه رو که در سریال ها، مجموعه های تلویزیونی، برنامه های تلویزیونی میبینن بر اساس اون خیلی از ارزش گذاری های زندگیشون رو تنظیم میکنند، بر اساس اون بسیاری از توقعات جوان ها شکل میگیره. لذا سبک زندگی تا حد بسیار زیادی برآمده از رسانه هاست که در اینجا تایید فرمایش شماست که رسانه ها خیلی موثرن. شاید یه بخشی از این تقصیر در رابطه با اطلاعات غلطی هم که به مردم داده شده که من نمونه هایی را عرض کردم، باز هم این توسط رسانه ها اتفاق افتاده.
بخشش نادانسته، بخشش هم شاید میتونه آمدانه باشه، چون دوزمان هر آن چیزی که در صدا و سیما تولید میشه که روش نظارت آنچنانی نیستش که بیرون تولید میشه. الان برنامه اسپانسر محور دیو لخربات هوای اسپانسر هم داشت دیگه، نمیتونه بدون وضعیت مالی ادامه بده.
بله بله بله، شاهد بسیار روشن این موضوع همین هست که عرض کردم و اینو خواهش میکنم که هم شنوندگان محترم و فهیم این برنامه و هم مدیران و مسئولینی که این صدا رو میشنوند به این نکته توجه بکنند. ببینید، ما در رابطه با حضور اجتماعی زن یک مهندسی درست و هدفمندی نکردیم. شورای انقلاب فرهنگی ورود درستی نکرد. شما امروز با انبوهی از جوانان و در واقع دختران بالای 30 سال روبرو هستین، با مدارک دانشگاهی بالا، کارشناسی ارشد و دکتری، مجرد هستن، شاخصه هاشون برای ازدواج بسیار بالا رفته، کارو سخت کرده. ضمن این که در حوزه اشتغال و اقتصاد هم این دچار مشکل شده. از این جهته که عرض میکنم ما مخالف فعالیت اجتماعی زن نیستیم.
کمتر از یک دقیقه وقته
خواجم، اما عرض بنده این است که این میبایست مهندسی میشد، میبایست به صورت هدفمند برنامه ریزی میشد و اتفاق نیفتاد. برایند اون چه رو که عرض کردم باز برمیگردیم ذیل عنوان سبک زندگی. ما باید برای اصلاح الگوی فرزندآوری یک اراده جمعی در کشور ایجاد کنیم که سبک زندگی رو بتونیم اصلاح بکنیم.
خب شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، تا به این لحظه شنونده برنامه جوان بمان با موضوع علل کاهش فرزندآوری در ایران بودید. در خدمت میهمانان گرانقدری در استودیوی برنامه جوان بمان بودیم. تا به این لحظه حجت الاسلام محمد حسین ندیمی، پژوهشگر جمعیت و مدیر مؤسسه اندیشه مستور، و دکتر صالح قاسمی، دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت. امیدوارم که برنامه امروز مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. برنامه امروز حاصل تلاش همکارانم خانم ها فاطمه ربانی، هماهنگی خانم سمیرا صدیقی، آیتم ساز سمیه نجفی گزارشگر، سرکار خانم زهرا بحریه تهیه کننده کاربلد برنامه‌مون، سهیلا عیسی‌زاده صدا بردار خوب برنامه‌مون، و من سجاد صادقی در خدمت شما شنوندگان عزیز بودیم. سامانه پیامک 3010-35 رو فراموش نکنید. ساعت ایام خوش رو براتون آرزو میکنم. خداوند یار و نگهدار همه شما.
سربسته، سرباز، پیچیده، سرراست، کوتاه تنین راه تا بی‌نیاز. برای اظهار نیاز، نماز، گفتگوی هر روز با روز، با خدا، به سجده، بر سجاده، در گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
در خدمت شما دوستان عزیز شنونده هستیم از پخش رادیو گفتگو و امیدواریم که شما هم صدای اندیشه ها رو بشنوید، همراه باشید با صدای اندیشه ها. نمیدونم از چه طریقی با ما همراه هستید، یا از طریق موج اف ام ردیف 93.5 مگاهرتز ما رو میشنوید، یا از طریق دستگاه های گیرنده دیجیتال یا همون دستگاه های ستا باکس دارید رادیو نما رو میبینید که رادیوی تصویری گفتگو هست. اما میخوام پیشنهاد بکنم که اپلیکیشن رادیو گفتگو رو هم امتحان بفرمایید، اپلیکیشن ایران صدا یا همون اپلیکیشن یا برنامه کاربردی ایران صدا. ابزاری است که شما به واسطه اون میتونید رادیو گفتگو رو با کیفیت بسیار عالی روی تلفن همراه خودتون دریافت بفرمایید. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب این برنامه کاربردی یا همین اپلیکیشن ایران صدا بر روی تلفن همراه خودتون برنامه‌های مورد علاقه ای که حتی از دست دارید رو هم شنونده باشید روی آرشیو زمانی رادیو گفتگو. کافیه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه بفرمایید و برنامه کاربردی رو دریافت بکنید و روی گوشی تلفن همراهتون نصب بکنید. از جمله مزایای این برنامه اینه که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این اپلیکیشن برنامه مورد نظر خودتون رو، برنامه‌های رادیو گفتگو رو و دیگر شبکه‌های رادیویی رو حتی بشنوید. از طریق آرشیو زمانی همونطور که عرض کردم میتونید به تمامی برنامه‌ها دسترسی داشته باشید. با کمک این اپلیکیشن میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقه خودتون باشید. باز یادآور میشم برای دسترسی به این نرم افزار یا این برنامه کاربردی و اپلیکیشن کافیه که به سایت رادیو گفتگو مراجعه بفرمایید، www.radiogoftegu.ir، و اونجا لینک این نرم افزار قرار داده شده، روی اون کلیک میفرمایید و برنامه رو نصب میکنید. ضمناً اگر که مطلبی دارید، موضوعی به ذهنتون میرسه که فکر میکنید که مناسب با ما در میون بگذارید، از طریق 162 شماره تلفن روابط عمومی سازمان اصلاح و سیمای جمهوری اسلامی ایران اون رو با ما در میون بگذارید. ساعت 9:25 دقیقه است. بشنوید کتاب قانون رو.
معرفی اصول مرتبط با مجلس شورای اسلامی قوه مقننه در فصل ششم قانون اساسی، کتاب قانون. در این برنامه از صدای مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی در سال 1358 استفاده شده است.
اصل 69: در هر مورد که نماینده‌ای از وزیر مسئول درباره یکی از وظایف او سؤال کند، آن وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سؤال جواب دهد و این جواب نباید بیش از 10 روز به تأخیر افتد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای ملی. لطفاً رأی بدهید. نتیجه آراء: عده حاضر در جلسه هنگام اخذ رأی 63، شماره آراء 65، 2 رأی خارج شد. موافق 60، مخالف 1، ممتنع 2. تصویب شد. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
دوستان عزیز، همراهان گرامی، اگر پیشنهادی دارید که مایل هستید با ما در میون بگذارید، اگر موضوعاتی رو پیشنهاد میکنید که مناسبه که در رادیو گفتگو اونها پرداخته بشه، حتما روی سایت رادیو گفتگو اونها رو به ما اعلام بفرمایید یا از طریق تلفن گویای 27861035 اون رو به ما اعلام بکنید. با تماس با این شماره تلفن، یعنی 27861035، شما به تلفن گویای رادیو گفتگو وصل میشید که به صورت 24 ساعته در اختیار شماست. ضمن اینکه شما میتونید نظرات خودتون رو از طریق شماره تلفن سرقمی 162، شماره تلفن روابط عمومی سازمان اصلاح و سیمای جمهوری اسلامی ایران، با همکارانمون در روابط عمومی در میون بگذارید. دوستانمون در مجموعه روابط عمومی صحبت های شما رو با دقت گوش خواهند کرد، نکات شما رو ضبط خواهند کرد و به گوش مسئولین شبکه و عزیزان برنامه ساز خواهند رسوند. 30,000 10,35 هم سامانه پیامکی مستقیم خود رادیو گفتگو هست. به واسطه این سامانه پیامکی شما میتونید با ما در ارتباط باشید و مطالب خودتون رو با ما در میون بگذارید. پس من الان خدمت شما چند راه ارتباطی رو عرض کردم. یکی سامانه پیامکی 30,000 10,35، یکی دیگر شماره تلفن 162 شماره تلفن روابط عمومی سازمان صلح و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شماره تلفن گویای 27 86 10 35. ضمن اینکه میتونید به سایت ما هم مراجعه بفرمایید.